ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه ششم اردیبهشت 1399 هجری شمسی برابر 25 آوریل 2020 میلادی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان مجله نیمروزی، چندین تن از سران کشورهای جهان همراه با دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس سازمان جهانی بهداشت در نشستی ویدیویی خواستار همبستگی کشورهای جهان و ادامه تلاش‌های حداکثری برای دستیابی به واکسن کووید 19 شدند. رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت کشورهای جهان فوراً به این واکسن نیاز دارند.
The world needs these tools and it needs them fast.
اورسولا واندرلین رئیس کمیسیون اروپایی هم خواستار تولید سریع و ارزان این واکسن شده که بتواند در اختیار همه کشورها قرار گیرد.
We need to develop a vaccine. We need to produce it and to deploy it in every single corner of the world and make it available at affordable prices.
تا ظهر جمعه بیش از 2,800,000 نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا جدید مبتلا شده و قریب به 200,000 نفر نیز جان خود را از دست دادند. هنوز دارو یا واکسنی مؤثر برای درمان کووید 19 تولید نشده است. در ایران، محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت می‌گوید باید مراقب موج دوم و سوم بیماری کووید 19 در سراسر ایران بود. آقای گویا که به خراسان جنوبی سفر کرده می‌گوید این بیماری حتما در ایران موج‌های دیگری خواهد داشت و باید آمادگی مقابله با آن وجود داشته باشد. در این مجله نیمروزی درباره آخرین‌های کرونا در ایران بیشتر خواهید شنید. خبرها را ادامه می‌دیم با خبری از غزه. برای اولین بار پس از سالها کارخانه های نساجی در نوار غزه فعالیت های خود را برای دوخت ماسک، دستکش و لباس های محافظ از سر گرفتند و بخشی از تولید آنها به اسرائیل فرستاده می شود. صاحب یکی از این کارخانه های نساجی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که در 3 هفته گذشته 1,000,000 ماسک دوخته شده که همگی به اسرائیل فرستاده شدند. نوار غزه از سال 2007 میلادی و با به قدرت رسیدن حماس تحت محاصره اقتصادی اسرائیل و مصر قرار گرفت و آمار بیکاری در این منطقه تا 50% افزایش پیدا کرد. آغاز به کار کارخانه های نساجی می تواند بر اقتصاد غزه تأثیری مثبت داشته باشد، هرچند به گفته خبرگزاری آسوشیتد پرس دستمزد کارگران حداقلی و ساعتی 8 دلار است. نوار غزه 2,000,000 جمعیت دارد و تا کنون تنها 17 مورد ابتلای شناسایی شده به ویروس کرونا ثبت شده است. رویترز میگوید چین یک تیم شامل پزشکان متخصص خود را برای مشورت در خصوص کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به این کشور اعزام کرده است. بنابر این گزارش، تیم اعزامی از چین به وسیله یکی از اعضای ارشد بخش بین الملل حزب کمونیست چین رهبری می شود که مسئول روابط با کره شمالی است. رویترز این خبر را به نقل از منبع مطلع از این موضوع اعلام کرده که خواستند نامشان علنی نشود. رویترز میگوید مسئولان حزب کمونیست و وزارت خارجه چین برای اظهار نظر درباره این خبر در دسترس نبودند. طی روزهای گذشته خبرهای ضد و نقیضی در مورد نامساعد بودن وضعیت جسمانی کیم جونگ اون رهبر 36 ساله کره شمالی پس از انجام یک جراحی منتشر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه شب در نشست خبری خود گفته بود این خبرها مبنای درستی ندارد. کیم جونگ اون از سال 2011 میلادی و پس از مرگ پدرش قدرت را در کره شمالی در دست گرفت. و سرانجامی که خبرگزاری رویترز میگوید سندی در اختیار دارد که حاکی از لغو مجازات شلاق در عربستان سعودی است. به گزارش رویترز این تصمیم توسط کمیسیون عمومی دیوان عالی عربستان در ماه جاری اتخاذ شده است. طبق این گزارش جریمه و زندان یا هر دو با هم جایگزین مجازات شلاق خواهد شد. رویترز همچنین گزارش داد که عبدالله الحمید یک فعال برجسته حقوق بشر در عربستان که از سال 2013 زندانی بوده روز پنجشنبه درگذشته است. در این باره در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم که همراه ما باشید با ادامه مجله نیمروزی. وقتش.
با سپاس از محمد زرقامی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. نزدیک شدن آمار جهانی تلفات کرونا به 200,000 تن. کل موارد کرونا از ابتدا تا کنون نزدیک به 3,000,000 مورد. احیای مجدد محدودیت ها در ایران در صورت اوجگیری بیماری به گفته رئیس جمهوری اسلامی. تکذیب حوزه های علمیه جمهوری اسلامی فشار بر ستاد ملی مبارزه با کرونا را جهت افتتاح مجدد اماکن مذهبی. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به بیش از 197,000 تن رسیده و به عبارتی به 200,000 تن نزدیک شده است. آمار جهانی کل موارد کرونا تا کنون نزدیک 3,000,000، بیش از 2,800,000 مورد بوده است که از آن میان مجموعاً بیش از 800,000 تن بهبود یافتند. در نتیجه اکنون موارد باقی مانده و جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 1,800,000 مورد برآورد می شود. در ایران مقامات بهداشتی از افزایش ابتلا در 6 استان اطلاع دادند و همزمان از کاهش 70% موارد مرگ. پروانه وحید منش از رادیو فردا با ماست. پروانه، از تازه ترین تحولات در ارتباط با کرونا در ایران بگو.
بچه‌ها، امروز حسن روحانی در جلسه کمیته ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد که می توان در روزهای آتی امیدوار بود که مراکز مذهبی برای برگزاری مراسم ماه رمضان باز بشن. این سخنان در حالی مطرح شده که پیشتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برگزاری تجمعات مذهبی در مساجد همزمان با ماه رمضان و شیوع ویروس کرونا رو ممنوع اعلام کرده بود. دفتر علی خامنه ای روز گذشته اعلام کرده که مراسم قرائت قرآن با حضور رهبر ایران و قاریان به صورت تصویری برای مردم پخش خواهد شد. معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد هم گفته در تلاش برای برقراری ارتباط مجازی میان نمازگزاران و برگزاری سخنرانی قرائت قرآن و تفسیر قرآن هستن به صورت مجازی. جالبه که بگم علیرضا عرافی مدیر حوزه علمیه امروز گفته که هر گونه فشار این نهاد بر ستاد ملی مبارزه با کرونا با هدف بازگشایی زودتر اماکن مذهبی اتهامه و اون رو رد کرده و گفته این که اماکن زیارتی باز بشن یا نشن کاملا تابع پروتکل های وزارت بهداشت هستش. میبینیم حسن روحانی اشتیاق داره به بازگشایی مراکز مذهبی، ولی از اون طرف حوزه های علمیه میگن که ما هیچ فشاری رو وارد نکردیم.
به نظر میرسه پروانه که در اظهارات مقامات یک جور صحبت‌های متناقضی وجود داره. از طرفی گفته شده یا نوشته شده که در برخی مناطق ایران یا استان‌ها وضعیت در حالت قرمز هست، از طرفی مقامات اون رو رد کردن، اکنون برخی مقامات بهداشتی از افزایش ابتلا در برخی استانها صحبت میکنن، از اون طرف از کاهش موارد مرگ. روند ابتلا به کرونا در کشور با رفع محدودیت ها رو چگونه بوده؟
امروز ایرج حریچی معاون کل وزیر بهداشت در نشست خبری مجازی که با خبرنگاران داشته گفته نسبت به وضعیت اوج کرونا در کشور بیش از 50% موارد بستری و حدود 70% مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور کاهش داشته و گفته که در اکثر کشورها استانها ما روند نزولی رو شاهد بودیم. این سخنان در حالی مطرح شده که امروز حسن روحانی گفته اگر آمار افزایش کرونا افزایش پیدا کنه مجبور به اعمال دوباره محدودیت ها هستیم که میبینیم اون چه میانه صحبت های رئیس جمهور هست و مقامات وزارت بهداشت واقعا بینشون تناقض وجود داره و انسان رو دچار ابهام و تناقض میکنه. بعدش کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هم اعلام کرده که با روند لغو محدودیت‌ها و آغاز ترددها شیوع و ابتلا به کرونا در نه استان اردبیل، گیلان، قم، کوکیلویه و بویراحمد، همدان، مرکزی، سمنان و خوزستان اوج گرفته و رشد صعودی داشته و در دو استان خراسان شمالی و گلستان هم یک پیک جدید شروع شده. کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا هم اعلام کرده که در مورد روند ابتلا و مرگ و میر در 4 استان سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و کرمانشاه به دلیل حجم کم داده‌ها نمیشه هیچ تحلیلی ارائه کرد. این کمیته اعلام کرده که استان‌های مازندران، زنجان، یزد، آذربایجان غربی و اصفهان هم پیک بیماری رو رد کردند. همه اینها در حالی هستش که مسئول یونستیان، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه تهران، با بیان اینکه این آمار تنها 50% آمار واقعی رو بیان میکنه گفته که از این تعداد فقط 20% بستری میشن و فقط نیمی از اونها ازشون تست گرفته میشه و همین تعداد هم فقط نیمیشون گزارش میشن، که به گفته آقای یوستسیان آمار تعداد مبتلایان در ایران 20 برابر اون چیزیست که ما امروز از کانال‌های رسمی جمهوری اسلامی میشنویم.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش میداد نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفته از مسئولان میخواد با تهیه دستورالعمل‌هایی برای رعایت بهداشت و مقابله با ویروس کرونا امکان باز شدن مساجد و اماکن مذهبی رو فراهم کنن. از اون طرف مدیر حوزه‌های علمیه، همون گونه که در گزارش پروانه وحید منش هم به اون اشاره شد، علیرضا عرافی، هر نوع فشار حوزه‌های علمی بر ستاد ملی مبارزه با کرونا به منظور افتتاح مجدد و یا زودتر اماکن مذهبی رو اتهام عنوان کرده و اون رو رد کرده. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه، همراه ماست. آقای علیجانی، چگونه است؟ آیا مسئولان در جمهوری اسلامی طالب افتتاح مجدد اماکن مذهبی هستند؟
بله، با سلام. ببینید، این فیلمش از طریق تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده که آقای عرافی در هیئت دولت نشسته. آقای روحانی هم خیلی سریع، حالا یا عمدی یا ناخواسته و خواسته، سریع میگه که ما میخواستیم آخر اردیبهشت مراکز مذهبی رو باز کنیم به خاطر درخواست آقای عرافی، که آقای عرافی در اونجا نشسته و هیچ اعتراضی هم نمی کنه. ما این رو تبدیل کردیم به 15 اردیبهشت که دوباره بررسی بکنیم. بنابراین آقای عرافی الان صریحا دارن خلاف واقع میگن و این خوب خودش نمادی از سیاست زدگی و انحطاط اخلاقی روحانیون حکومتی در ایران. اما چرا این کارو میکنن؟ به نظر من تحت تاثیر دو تا عامل مهم هست. یه عامل سیاسی، چون جریان ولایی که آقای عرافی هم به اون تعلق دارن میخوان همه مشکلات رو گردن دولت بیاندازن و از همین روزها مشخص شده که یه موج دوم کرونا داره میاد و اینها میخوان خودشون کنار بکشن و به تقلید از خود آقای خامنه‌ای رهبرشون که پشت صحنه ایستاده، همه کار است ولی میخواد خودشو اپوزیسیون رو در واقع مثل یک ناصح مذهبی نشون بده، بگن که ما نقشی نداشتیم و دولت این تصمیم رو گرفته. اما مؤلفه و فشار دوم عقب نشینی در برابر افکار عمومی است. یعنی افکار عمومی هرچند ابزار رسمی نداره، رادیو تلویزیون دست جریان حاکم هست، اما فشار افکار عمومی از طریق شبکه‌های اجتماعی، روحانیون حکومتی و مخالف قرنطینه سازی که در قم اینها نذاشتن قم قرنطینه بشه رو به تدریج مجبور به عقب نشینی کردن. اتفاقی که در خیلی جاهای دنیا افتاد، در اسرائیل، در آمریکا، در کلیسا و کنیسه و مسجد فرقی نداره، پاپ، آیت الله خاخام و یهودی، همه اینها با این تفاوت که خب اینا در ایران تو حکومت هستن، اونا اگر فقط به پیروان خودشون آسیب میزنن یا در یک مدارهای محدودی تاثیر دارن، این حضرات در ایران دارن به کل جامعه آسیب میزنن.
آقای علی جانی، در همین هفته های اخیر ما شاهد بودیم که جمعی رفتن و در یکی از اماکن مذهبی رو شکوندن. آیا این خودجوش بوده یا این از سوی همین محافلی که اکنون شما بهش اشاره کردین، یعنی محافل حکومتی صورت گرفته؟
ببینید اینها یه ترکیبی بودن از به اصطلاح بخشی از متعصبین بودن، بخشی از مثلا در قم پیروان به اصطلاح تولیت حضرت معصومه بودن. ولی اینجا باید به یه نکته هم توجه داشته باشیم که من فقط ریشه‌اش رو در تعصب یا قدرت نمای روحانیون نمیبینم. اینجا ما باید یه اقتصاد مذهب و روحانیت رو هم در نظر بگیریم. ببینید روحانیت و مذهب هم خودش یه دکون و یه شغل هست. یعنی روحانیونی که درآمدهای مهمشون روحانیون میانی هم همین مراسم ها و مناسکات یا مدده‌ها و یا در کنارش ما یه نوع توریسم مذهبی داریم در شهرهای مذهبی، از مسافرخونه ها هتل ها بگیرین تا جاهایی که سوغاتی اون شهر رو میفروشن تا سوغاتی های مذهبی و نمادهای مذهبی. این به یک چرخه اقتصادی دامن میزنه که این رو هم ما باید به شدت مؤثر بدونیم. ولی عقب نشینی آقای عرافی و اینکه میگه کی بود کی بود ما نبودیم، ناشی از این هست که در برابر فشار افکار عمومی در عقب نشینی میکنیم. خب اینکه ما نقش نداریم. ببینید جامعه ایران از منظر جامعه شناختی جامعه ناموزون اما با غلبه وجه مدرن هست، چه در کلیتش و چه حتی در جامعه مذهبی سن مذهبی ایران و مثل بسیاری از کشورها اون بخش سنتی غیر مدرن در اقلیته. یعنی روحانیت بایستی پاسخگوی بخش مدرن مذهبی و بخش مدرن غیر مذهبی جامعه باشه و این ریشه هاش
که معمولا هم اینطوری نبوده آقای علیجانی.
در عمل مجبورن عقب نشینی بکنن مگر پای منافعشون باشه. من دارم این دروغگویی و خلاف واقع گفتن در روی صحنه و فشار آوردن در پشت صحنه رو اگه بخوام تبیین بکنیم ریشه هاش بین برمیگرده. ببینید در قم و مشهد هم بالاخره بعد از چند روز عقب نشینی صورت گرفت، در حرم ها بسته شد، در کعبه همین اتفاق افتاد، در بیت المقدس همین اتفاق افتاد. یعنی این نشون میده در اکثر کشورهای جهان به جز استثناءاتی جامعه مدرن غلبه داره. روحانیون در ایران بدون اینکه به پرسش های بنیادی پاسخ بدن، ببینید فقط مسئله مدعان و لیسیدن حرم و اینا نیست، ریشه هاش عمیق تره. یعنی به نوعی کلام شیعه برمیگرده که در مورد ائمه ذات فوق بشری، توانمندی های فوق بشری قائله. این روحانیت وقتی که عقب نشینی هم میکنه در برابر جامعه مدرن به این سوال ها که البته در بین نخبگان مطرح هست پاسخی نمیده. ببینید یه موقع شریعتی میگفت مذهب برای انسان، انسان برای مذهب نیست. بازرگان میگفت من اسلام رو برای ایران میخوام، ولی آقای خمینی ایران رو برای اسلام میخواد. اینا هیچ موقع به این اعماق نمیرن که شما مبانی کلامیتون با این موضعی کلام میگیرین که هرچی مسئولین بهداشتی بگن ما گوش میکنیم یه جاهایی در تضاده.
سپاسگزاریم آقای علیجانی.
اولشون با هم فاصله عظیمی وجود داره.
سپاسگزاریم. رضا علیجانی بود، کارشناس مسائل سیاسی ایران در فرانسه. پیام ها و نقطه نظرات شما شنوندگان را میشنویم.
درد دل من و حکایت چند ثانیه من با مردمم هست، با هموطنام هست. یه جوشکار سیار هستم که رزونزی خودم رو با ترانس جوش یه دونه مینی سنگ و یه دونه موتور به غوزی خودم رو، یه دونه پسرم رو، پدرم رو و خانومم رو از دست این مردم میگرفتم. چند ماهیه که به خاطر این بیماری و به خاطر این مسائلی که پیش اومده واقعا عرصه برای همه مردم تنگ شده. دو روز 27,000 تومان درآمد من بوده. امروز دور مونده بودم که چطور و با چه روی برم تو خونه.
رئیس قوه قضاییه نسبت به این که تصاویر پخش شد که جوجه ها رو زنده زنده تو کیسه های زباله میکنن و دور میاندازن، جناب آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه نسبت به این کار خیلی متاثر شدم. منم واقعا از این که آقای رئیسی متاثر شدم، خیلی دلگیر و متاثر شدم از این که آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه نسبت به جوانها و مردم ایران رو که اینقدر هر روز به پای چوخه دار میبرد ناراحت نمیشه، ولی به خاطر 4 تا جوجه چقدر متاثر شد. واقعا متاسفم.
تقاضای 5 میلیارد دلار وام از صندوق بین المللی همزمان با ارسال ماهواره نظامی توسط سپاه و دروغ بزرگتر که توان صادرات کیت کرونا را دارید، ولی ما در تهران در جستجوی دستکش، ماسک و مایع ضد عفونی هستیم. خلاصه که دشمن ما همینجاست.
میخوام بگم آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، به جای موشک هوا کردن به فکر مردم باشین. این بلگ درخت تو خیابونای تهران میافتن، چرا به فکر نیستین؟ دست بردارین این موشک بازیتون، از این حقه بازی دست بردارین. دیگه تمام دنیا که هیچی، ملت ایران هم شما رو شناختن. دست بردارین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونگونه که در ابتدای این برنامه خبری شنیدیم، بر اساس آمارهای رسمی در 211 کشور و منطقه کره زمین بیش از 2,810,000 تن، به عبارتی نزدیک به 3 میلیون تن مبتلا و بیش از 197,000 تن و به عبارت خلاصه تر نزدیک به 200,000 تن بر اثر ویروس کرونا تاکنون جان باختن. البته باید اشاره کنیم از میان کل موارد کرونا در جهان مجموعا بیش از 800,000 تن بهبود یافته. در نتیجه همکنون موارد جاری کرونا در جهان بیش از 1,800,000 مورد و به سخن دیگر نزدیک به 2,000,000. روزبه بلحری از رادیو فردا تحولات در عرصه بین المللی رو در ارتباط با واگیری کرونا پیگیری کرده با ماست. روزبه، از تازه ترین تحولات بگو.
سلام بایتاش و همچنین شنوندگان گرامی. بله، همونطور که اشاره کردی، طبق آمارهای رسمی در 211 کشور و منطقه اشاره کردی که چه تعداد مبتلا شدن و چه تعداد جان خودشون رو از دست دادن. در این میون ایالات متحده آمریکا بالاترین میزان مرگ و میر رو داشته و تعداد قربانیان ویروس کرونا در آمریکا تا امروز به حدود 52,000 تن رسیده و شمار مبتلایان شناسایی شده در این کشور هم از مرز 900,000 تن عبور کرده. یک آماری هم دانشگاه جان هاپکینز داده در مورد کشورهایی که بعد از آمریکا بیشترین تعداد رو دارن از لحاظ مبتلایان. به طور مثال اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ترکیه و ایران هستند. و خب تنها جایی که الان در جهان به نوعی شاهد ویروس کرونا نیست قطب جنوب هست و خب در تمام دنیا خب این ویروس پراکنده شده.
روز به گزارش حاکیه که شماری از کشورها اقدامات سختگیرانه‌ای در ارتباط با واگیری کرونا رو کاهش دادن، یه نقاطی از جهان هم همزمان آمارهای بالایی رو نشون دادن مانند برزیل، ترکیه. چه گزارش‌هایی در این باره منتشر شده؟
خب بچه‌ها، این اقدامات یا محدودیت‌ها در برخی از کشورها کاهش پیدا کرده. مثلا در همین اروپا، آلمان، اتریش، دانمارک و جمهوری چک یک سری از محدودیت هایی رو که در نظر گرفته بودن کاهش دادن. خب مثلا در همین جمهوری چک یک تعدادی مرحله به مرحله تا پایان ماه آینده میلادی قرار هست محدودیت ها به تدریج برداشته بشه، هرچند که مثلا ماسک رو هنوز مردم باید بزنن یا در آلمان اجباری شده. از طرف دیگه مثلا در بریتانیا گفته شده که وزیر کشور بریتانیا اعلام کرده که ممکن هست اگر شرایط به گونه ای بدی پیش بره محدودیت حتی سخت‌تر بشه. در آمریکا هنوز اختلاف نظر به نوعی وجود داره. مثلا در ایالت جورجیا برنامه کاهش محدودیت‌ها و بازگشت به کار در سطح گسترده به اجرا در اومده. مثلا سالن‌های ورزشی، آرایشگاه‌ها، مغازه‌های تتونگاری میتونن فعالیتشون اثر بگیرن. ایالت اوکلاهوما هم گفته به محدودی میتونن اثر بگیرن، یا مثل ایالت کارولینای جنوبی. اما به گفته خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قبلا از فرمانداران دموکرات خواسته بود ساکنان ایالت رو از مقررات موندن‌درخانه رها بکنن، ولی در روزهای اخیر با تصمیم ایالت جورجیا که این محدودیت رو به صورت گسترده برداشته مخالفت کرده. در چین هم خب بعد از اینکه اعلام شد که به نوعی مهار کردن، مثلا در ووهان شاهدش بودیم که اجازه رفت آمد دادن، یک سری محدودیت ها در چین برداشته شده. در هند اجازه داده شده که برخی از فروشگاه ها شروع کنن به فروش، و در ویتنام هم مثلا محدودیت ها کاهش پیدا کرده، مدارس دوباره باز شدن. در مورد کشورهای مناطقی که کشورهای اسلامی که خب شروع ماه رمضان هم همزمان شده، مصر اجازه بازگشایی کسب و کارهای بیشتری رو صادر کرده، حتی مدت زمان ممنوعیت تردد در شب رو کوتاه‌تر کرده. الجزایر و امارات اعلام کردن محدودیت‌های تردد رو کاهش میدن، اما در اندونزی شرایط سخت‌تر شده. به طور مثال تمام سفرهایی که غیر ضروری شناخته شده در بین استان‌ها ممنوع اعلام شده تا بشه کنترل بشه، و این ممنوعیت شامل سفرهای داخلی و خارجی به غیر از شرایط استثنایی هست.
سپاسگزاریم. روزبه بالهری بود از رادیو فردا و تحولات در عرصه بین‌المللی در ارتباط با واگیری ویروس کرونا در کره خاکی، و ما بریم سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی، جایی که بنیامین سعد همکنون از روی خط اسکایپ همراه ماست. بنیامین، گویا حرف‌های اخیر فرمانده هوافضای سپاه پاسداران واکنش هایی داشته، چه خبر هست در شبکه‌های اجتماعی؟
سلام به تو بکتاش، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که اشاره کردی، مصاحبه تلویزیونی امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران درباره شلیک به در واقع هواپیمای مسافربری اوکراینی و همینطور شلیک به پایگاه آمریکایی‌ها در عراق بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت. اگر احتمالاً خود تو و شنوندگان یادشون باشه، گفته شد که دونالد ترامپ در واقع اعلام کرد که قصد داره که 52 نقطه از جمله دو مکان فرهنگی رو اگر که ایرانی‌ها پاسخ بدن به در واقع کشته شدن قاسم سلیمانی هدف قرار بده. امیرعلی حاجی زاده در مصاحبه تلویزیونیش اعلام کرد که یکی از این نقاط بیت رهبر جمهوری اسلامی، خانه رهبر جمهوری اسلامی مجموعه او بوده. در این باعث شد که خیلی از کاربرها، به خصوص کسانی که عزیزانشون رو در پرواز اوکراینی بعد از موشکباران پایگاه نظامی آمریکا در عراق دادن، واکنش نشون بدن، از جمله جواد سلیمانی که نوشت توییترش که جیزاده در حرف بزن دارم که بعد از ماجرای جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی تحویل داده نشده، خانواده‌های دادگاه همچنان این سوال براشون مهمه که چه چیزی داخل اون جعبه سیاه ضبط شده. جواد سلیمانی گفت که حاجی زاده بیشتر حرف بزن، این که قصد داشتید مختر رو اگر آمریکا سخ بدن به موشکباران پایگاهشون در عراق هدف قرار بدید نشان شماست، و از اون بیشتر این که آمریکا قصد داشته به گفته امیرعلی حاجی زاده بیت رهبری رو هدف قرار بده و شما حریم هوایی رو نبستید. این حرفی است که جواد سلیمانی در توییترش از بازماندگان جانباختگان هواپیمای اوکراینی نوشته و گفته شما عمدن حریم هوایی رو نبستید تا به نوعی پوشش ایجاد بکنید برای مقابله با آمریکا، و حالا تقصیر رو گردن آمریکایی ها بیاندازید، شما مردم رو فدای رهبرتون میکنید، شرمتون باد. این چیزی است که جواد سلیمانی نوشته و بازتاب داشته. اضافه بر این، دیگر خانواده های قربانیان هم واکنش نشون دادن به این حرف ها. اما کاربر دیگری به نام سعید ملکی نوشته که سردار حاجی زاده در صدا و سیمای میلی جمهوری اسلامی به گفته این کاربر از موشک نور گفت، اشاره به ماهواره اخیری که سپاه پاسداران در مدار زمین قرار داد، و اشاره هم به عین الاسد و قاسم سلیمانی داشت، کشته شدن قاسم سلیمانی، اما دریغ از یک کلمه اشاره به هواپیمای اوکراینی و در واقع کشته شدگان اون موضوعی که مهدی مومنی هم به نوع دیگری اشاره کرده، گفته که حرفای اخیر امیرعلی حاجی زاده در صدا و سیما جمهوری اسلامی در واقع یک جورهایی تا حدودی روشن کرد که چرا هوای حریم هوایی بسته نشده. اشاره هست به اون موضوعی که امیرعلی حاجی زاده در تلویزیون گفته که ما فکر می‌کردیم آمریکایی‌ها حمله می‌کنن و برای همین در واقع حریم هوایی رو به نوعی تلویحاً گفته که نبستیم. این کار بعد
سپاسگزاریم بنیامین، دیگه فرصت بیشتر نداریم. بنیامین صدر بود، نگاهی به آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند. مشروع اخبار 3 بعد از ظهر ایران از رادیو فردا.